من ز سر مهر چو پروانه بسوخت. آشنایی نه غریب است که دلسوز من است، آشنایی نه غریب است که دلسوز من است. چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوخت. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت. چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست، همچو لاله جگرم بی می و خمخانه بسوخت. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی، ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی، که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت. خب دو بیت از شاهد فال رو هم بخونم. کنون که بر کف گل جام باده صاف است، به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است. بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر، چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است. انشالله که این فال مورد توجهتون واقع شده باشه. همونطور که خواجه حافظ خواسته از قیل و قال و دفتر و مشق و اینها بکاییم و راه صحرا رو پیش بگیریم و استفاده کنیم از هوای خوب بهاری و چمنزارهای دلفروز، به ویژه در شیراز جنت تراز.
شبی که هوا گرفته بود، من تو دلم نشسته بود. شبی که هوا گرفته بود، من تو دلم نشسته بود. بعدم نبود، بعدم نبود، دلم هوا تو کرده بود. بعدم نبود، بعدم نبود، دلم هوا. هوا هوای بهاری بود، فرش چمن غباری بود، نم نم بارون زده بود، دلم هوا تکرده بود، دلم هوا تکرده بود، دلم هوا تکرده بود.
خب خانم مریم دانشگر از نیشابور که نوشتن شاعر و خبرنگار هستن، گفتن که سفره ما در نیشابور، سفره هفت سینمون دارای سبزه، قرآن، آینه و تنگ ماهی و سکه و سماق و سرکه و سیب و سمنو و سنجد و شیرینی و میوه و اسکناس‌های ایدی، سفره ساده اما پر از عشق. که این سفره نه در نیشابور و نه در مشهد مقدس، در همه جای ایران این چنین انداخته میشه و انشالله مبارک باشه برای همه. به پایان برنامه رسیدیم. خیلی از پیامک های شما رو نتونستیم بخونیم به خاطر وقت کم، اما تشکر میکنم تهیه کننده و نویسنده برنامه، همکار بسیار خوبم دوست عزیزم اسماعیل حسین زاده بودن، پدرام قنبری صدا بردار و من هم مجری و گوینده برنامه امیر همایون یزدانپور. سال بسیار خوبی پیش روی شما باشه، تبریک میگم باز هم و خدا نگهدار.
Danışır Erdəbil Radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم
می‌تونید بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان، بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو روز رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان، هر وقت دوست خیر اوسون سسمیزی اردبیل رادیوسونام پخش وحیدی ننشیدیسیز نوبت سوتی چطور بشابون ولی برنامه خوشیلیم چو برنامه نیرمی دقیقه مدتی نشیدون
کتاب شب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما یاران وفادار و فرهیخته برنامه کتاب شب. در برنامه کتاب شب این هفته داستان بلند بیلی باد ملوان را برای شما بازنویسی و تلخیص کرده ایم که تقدیم شما میکنیم. این داستان اثر نویسنده آمریکایی هرمان ملویل است و معصومه خادمنیان را برای رادیو تنظیم کرده. دعوت میکنیم شنونده اولین بخش این بازخوانی باشید. در دوران پیش از کشتی‌های بخار، رهگذری که در امتداد باراندازهای شهری بندری قدم می‌زد، گاه و گداری متوجه گروهی از دریانوردان آفتاب سوخته می‌شد که با لباس روز تعطیل بر خشکی پرسه می‌زدند. آنها در برخی موارد هم قطاری برجسته را همراهی می‌کردند یا چون محافظان شخصی او را در میان می‌گرفتند. این مرکز توجه ملوان زیبایی بود و چنین می نمود که بیشتر از سر بی پیرایگی ناشی از شرافت ذاتی و بی هیچ نشانه ای از کبر ستایش همقطاران را پذیرفته باشند. چنین ملوانی همیشه در حرفه خطیر خود سرآمد دیگران است. او کم و بیش هم محزن و هم کشتیگیری نیرومند و زیبا بود. در هر فرصت همیشه برتر از همگنان بود. در تندبادها او بود که بادبانهای بالایی را با دقت لوله می کرد و بر انتهای دیرک بادبان بی اعتنا به هوا با پاهایی در حلقه رکاب بادبان می ایستاد. اندامی شکیل داشت و سرشت اخلاقیش با ساخت جسمانی هماهنگی داشت. بیلی باد آسمانی چشم 21 ساله بود و نزدیک به پایان آخرین دهه قرن 18 در ناوگان بریتانیا سربادباندار. کوتاه مدتی پیش از زمان داستان ما به خدمت شاه در آمده بود. بدین صورت که از یک کشتی تجاری در آبراهه میان انگلستان و ایرلند به زور به کشتی توپدار بلی پوتنت آورده شده بود. به محض آنکه چشم ناوبان رادکلیف بر بیلی افتاده بود، حتی پیش از آنکه خدمه کشتی تجاری برای بازرسی دقیق این افسر بر عرش صف بکشند، او را نشان کرده بود. افسر به نخستین گزینش آنی خود بسنده کرد و بیلی در برابر تعجب کارکنان کشتی هیچ اعتراضی نکرد. در واقع هر شکایتی همانقدر بیهوده بود که اعتراض ماهی قرمزی افتاده در دام. ناخدا با مشاهده این تسلیم بیچون و چرا که به هیچ وجه شادمانه نبود، نگاهی شگفت زده بر ملوان انداخت که از شماتتی به زبان نیامده حکایت داشت. ناخدا از آن جمله افراد با ارزشی بود که در هر حرفه‌ای یافت می‌شوند. از آن نوع افراد که همگان بالاتفاق او را مردی محترم می‌خوانند. این مرد شریف که عمری سینه دریاهای متلاطم را شخم کشیده بود، هیچ چیز را بیشتر از صلح و آرامش دوست نمی‌داشت. مردی 50 ساله بود، با چهره‌ای دلپذیر، صورتی گرد، با حالتی حاکی از آزادگی و فرزانگی. حالا تا بیلی باد
زیر بخش جلوی کشتی بار و بندیل خود را میبست، ناوبان کشتی بلیپوتنت که به هیچ وجه از عدم مهمان نوازی ناخدا به چنین مهمان ناخوانده‌ای ناراحت نشده بود، خود را بی تکلف به درون کابین و قفسه نوشیدنی ها که فوراً آن را کشف کرده بود دعوت کرد. برای ارباب اصلی این کابین راهی نمانده بود جز آن که به هر ترفند ممکن نقش ناخواسته میزبان را بازی کند. بدون آن که حرفی بزند، لیوان پیش مهمان ناخوانده گذاشت، اما از اینکه نمی توانست همراهی کند، پوزش خواست و با اکراه به تماشای افسر پرداخت که با لذتی وافر لبهایش را لیس می زد. پس از آن ناخدا سکوت را شکست و گفت: ناوبان، می خواهید بهترین مردانم را از من بگیرید، گل سرسبد اونا رو. ناوبان بیدرنگ لیوان را پیش کشید تا آن را پر کند و گفت: بله می دونم، متاسفم. معذرت می خواهم، اما شما متوجه نیستید ناوبان. پیش از اون که اون رفیق جوونمون رو استخدام کنم، جلو عرشم همیشه میدون زد و خورد بود. باور کنید اینجا رو کشتی روزگار تیر و تاری داشتیم. اما بیلی پیدا شد و مثل اون بود که کشیش کاتولیکی بیاد و بین منازعان ایرلندی صلح برقرار کنه. نه اینکه برای اونا موعظه کنه یا حرف به خصوصی بزنه، بلکه این فضیلت رو داشت که هر موقعیت تلخی رو شیرین میکرد. اونا مثل زنبورایی که جذب شهد میشن به او پیوستند. همه به جز به زنبهادر گروه، اون مردک ریش قرمز. او از سر حسادت به تازه وارد با مسخرگی از او به عنوان پسرک شوخ یاد میکرد و چون تصور نمیکرد که چنین آدمی روحیه جنگی داشته باشه، میخواست او رو به زد و خوردی ناهنجار بکشونه. بیلی اعمال اونو تحمل میکرد و سعی میکرد با او استدلال کنه. یه روز ریش قرمز ضربه موهن به زیر دنده های بیلی زد و بازوی بیلی مثل برق تو هوا بلند شد. به جرأت میشه گفت که هیچ قصد نداشت کار رو به اونجا بکشونه، اما به هر حال اون نفهم رو مشتمال جانانه ای داد. باور نمی کنید ناوان که حالا ریش قرمز واقعا بیلی رو دوست داره. همه اونو دوست دارن. رختاشو میشورن، شلواراشو رفو میکنن و هر کاری برای بیلی باد انجام میدن. حکم یک خانواده خوشبخت رو دارن. حالا اگه اون جوون بره، میدونم وضع کشتی چی میشه. چیزی نخواهد گذشت که نمیتونم با خیال راحت چوبقی چاخ کنم. ناوبان، میخواید گل سرسبدم رو ببرید و عامل صلح و آشتیم رو از من بگیرید. و با گفتن این حرف، ناخدای نیکدل به زحمت بغزش را فرو برد. ناوبان که با رضایت به این همه گوش داده بود گفت: لطف پروردگار شامل حال مصلحانه. قیافه دل شکسته به خود نگیرید مرد، چرا که من ابراز لطف ملوکانه رو به شما نوید میدم. اطمینان داشته باشید وقتی اعلیحضرت بدونن که در روزگاری که ملوانان و ناخدایان رغبتی به خدمت دولت نشان نمیدن، ناخدایی پیدا شده که گل سرسبد مردان خود رو با روی خوش به شاه تقدیم کرده، سخت مشعوف خواهند شد. ناوبان از در باز کابین به بیرون نگاه کرد و گفت: اوه، داره میاد. و خدای بزرگ، صندوقش هم به دنبال میکشه. خدای آفتاب با جامدانش. گامی به جانب او برداشت و گفت: اون صندوق بزرگ نمیتونید به کشتی جنگی ببری. رختاتون رو توی کیسه بذارید جوون. جابجایی وسایل از صندوق به کیسه انجام شد و ناوبان پس از سوار شدن ملوان خود در کرجی به دنبال او پایین رفت و کشتی حقوق بشر را ترک گفت. چنین بود نام آن کشتی تجاری، هرچند ناخدا و ملوانانش چنان که شیوه مردان دریاست آن را به اختصار حقوق می‌خواندند. اکنون که کرجی از زیر کشتی تجاری می‌گذشت، بیلی برخاست و با تکان دادن کلاه از همقطاران خود که غمگنانه از روی نرده عقب کشتی به او می‌نگریستند به گرمی خداحافظی کرد و آنگاه نسبت به خود کشتی ادای احترام کرد. خداحافظ تو هم باشه کشتی پیر حقوق بشر. ناوبان در حال غرش کنان گفت بنشینید آقا. اگرچه به زحمت توانست لبخندی را پنهان سازد. عمل بیلی بیشک نقض صریح مقررات دریایی بود، اما این مقررات هیچگاه به او تعلیم داده نشده بود و ناوبان که بر این امر آگاهی داشت اگر به خاطر پایان دادن به مراسم تودی با کشتی نبود در کار شماتت چنین شدت نشان نمیداد. در مورد این احضار اجباری به نظر می رسید که بیلی آن را پذیرفته باشد، زیرا آموخته بود که هر تغییری را بپذیرد و شاید تا حدی این تغییر ماجراجویانه را در وضع خود دوست می داشت. تغییری که به او نوید ورود به صحنه‌های دریایی و هیجانات نظامی می داد. ملاح تجاری ما بر عرشه بیلی پوتنت بیدرنگ ملوانی کارآزموده به حساب آمد و مسئولیت نگهبانی از دکل جلویی کشتی به او سپرده شد. خیلی زود با کار خود اخت شد و زیبایی بی تکلف چهره و حالت بی قیدی غریزی که در او وجود داشت مانع از آن نشد که او را دوست بدارند. در گروه هیچ کس شادتر از او نبود و این تفاوت بارزش با افراد دیگری بود که چون او به زور به خدمت در این کشتی خوانده شده بودند. هیچ یک به جوانی بیلی نبودند و اغلب طعم نوعی کانون خانوادگی را چشیده بودند، حالان که در مورد بیلی کل خانواده عملا در وجود خودش خلاصه می شد. هرچند صد بادباندار نو منصب ما به خوبی پذیرفته شد، اما دیگر در اینجا چون گذشته جلب توجه نمی کرد. جوان بود و به رغم اندامی کاملا رشد یافته جوانتر از آنچه بود به نظر می رسید و این به سبب حالت پسرانه‌ای بود که بر چهره هنوز صاف او مشاهده می شد. وضع بیلیباد بر کشتی 74 توپه در مقام ملوانی زیبا چیزی چون حال و روز دلبری روستایی بود که برای رقابت با بانوان والاتبار درباری از ولایات آورده شده باشد. اما خود از این تغییر وضع غافل بود، همانگونه که متوجه نبود که چیزی در رفتارش باعث لبخندهای معنیداری بر چهره های خشن یکی دوتن از افسران می شود. بیلی از لحاظ کالبد واجد خصلت ویژه مردان برجسته انگلیسی بود و از لحاظ صورت صاحب آن آرامش حاکی از نیکدلی بود که در مواردی پیکرتراشان یونان به قهرمان خود هرکول بخشیدند. چیزی در حالت پرتحرک و چهره ظاهری او نشان از تباری والا داشت که با سرنوشت فعلی او در تضاد بود. در پاسخ سؤال افسری که از زادگاه او پرسجو کرده بود، بیلی جواب داده بود: معذرت میخوام قربون، نمیدونم. نمیدونی کجا به دنیا آمدی؟ نمیدونی پدرت کی بوده؟ خدا میدونه قربان. افسر که از سادگی و صراحت این پاسخها حیرت کرده بود پرسید: چیزی از آغاز زندگیت میدونی؟ نه قربان، اما شنیدم که منو تو سبدی که آستر حریر داشته و از کوبه در خونه مردی نیکوکار آویخته بوده پیدا کردم. افسر در حالی که سرتاپای تازه وارد را وارسی میکرد گفت: میگی که پیدات کردن؟ خب مثل اینکه چیز بدی هم پیدا نکردن. کاش چندتایی دیگه مثل تو رو پیدا کنن مرد. ناوگان ما سخت به اونها نیاز داره. بله، بیلی کودکی سر راهی بود، اما آشکار بود که از دون تباران نیست. بیلی تا اندازه ای از هوش برخوردار بود که هر انسانی داراست، اما بی سواد بود. نمی توانست بخواند، اما آواز را خوش می خواند و همچون هزار دستان به مکتب نرفته گاه مصنف ترانه های خود بود. در رفتارش تصنع نبود. همه ای عمر را با نیروهای طبیعت سر کرده بود و شناخت او از خشکی کم و بیش به ساحل دریا منحصر می شد. ملوان زیبای ما فقط یک نقص داشت. او گاه گاه به نارسایی صوتی دچار می شد. هرچند به انگام خشم طبیعت یا خطر هلاک همانی بود که هر ملاح باید باشد، اما صدایش که در دیگر مواقع به طور مشخصی آهنگین بود، در غلیان‌های ناگهانی و شدید عاطفی به سکته عضوی و در واقع به نوعی لکنت دچار می شد. هنگام احضار بیلیباد به خدمت در بلیپوتنت، آن کشتی در راه پیوستن به ناوگان مدیترانه بود و طولی نکشید که این الحاق انجام شد. کشتی 74 توپه به عنوان جزئی از ناوگان در عملیات آن مشارکت می جست. تابستان سال 1797 بود و در ماه آوریل آن سال شورشی روی داده بود و در پی آن در ماه مه شورشی جدیتر در ناوگان مستقر در نور آغاز شده بود. شورش دوم بی هیچ اغراقی به شورش بزرگ معروف شد. این برای انگلستان در واقع خطرناکتر از اعلامیه‌های معاصر و قوای پیروز و نومذهب شورای انقلاب فرانسه بود. شورش نور برای امپراتوری بریتانیا به مثابه اعتصابی در آتش نشانی لندن بود و هنگامی که آتش افروزان در صدد آتش زدن همه شهر باشند. ملوانان که شمارشان به هزاران می رسید با هلهله پرچمهای انگلستان را بدون نشانه اتحاد و صلیب به اعتزاز درآوردند که این از عصیانی لجام گسیخته حکایت می کرد. هرچند پس از مذاکرات میان دولت و سران شورش سرکوب نهایی به هر حال انجام گرفت، اما همه دلازردگی ها التیام نیافت و از اعمال زور چیزی کاسته نشد. دوستان عزیز خسته نباشید. بسیار متشکریم از همراهیتون با برنامه کتاب شب. امشب اولین بخش بازخوانی داستان بلند بیلیباد ملوان رو که هرمان ملویل آمریکایی نوشته با تنظیم رادیویی معصومه خادمنیا برای شما خوندیم. امیدواریم از اون خوشتون اومده باشه. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید. www.radiotehran.ir تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. Thank you.
چطور بشه با دنده برنامه دی حضور زا پخش شلده جیزوس خیر استان تشکر لیم امروح لغزان و اردبیل رادیو سنا برنامه لر حضور زا دوام لنازاخ امیدوارم چی برنامه لرم مفید مطالب چست بلی هستیز شوزات سرچی زنده کزید سیم روتوز من دارت زرلی چی در ارتباطی یولار دی لطفیلیم زهن چونم و پیام لارزو بیزه یترون
جایگزین کبریت
فندک
جایگزین مداد
خودکار
جایگزین عینک
لنز
جایگزین بخاری نفتی
بخاری گاز
جایگزین گوشی ثابت تلفن
موبایل
جایگزین شمع
لامپ
جایگزین آداپتور
باتری
جایگزین دوچرخه
موتور
جایگزین کیسه
کیف
جایگزین ویتامین ای
بادام
جایگزین چرتکه
ماشین حساب
جایگزین آب
آب آب جایگزین نداره
آب جایگزین ندارد
عزیز لرمیزی اردبیل رادیو سنا سلام یک جرامی مخاطب لرمیزی همچنان بیزن همراه دلاروز شبچه لرن اردبیل رادیو سنا بیز خوشحال اخچه یاری بیردونه فرصت و مجالده خدمت ویزت ساتمشوخ تا برنامه لرنن خدمت ویزه الله عزیز شدن لرمیز بیون شنبه فروردینن 6 جونه دی تمام جونز خوش اوسون تزهیل هموزا جوزالیه لرن دولی اوسون زانوز سلامت اوسن انشالله تصنیف پخش اولوزا خید آمدن ایش تصنیف حضورزا تقدمولی همکارلار طرفینن انشالله شیشی دست صبح یه نسوز
موسیقی
خلوت نشین دوش به میخانه شد اثر پیمان گذر بر سر میمانه شد بچه ای میگذشت مق بچه ای میگذشت رازن دیمده در پیه آن آشنا در پیه آن آشنا از هر بیگاه شد چهره خندان شد آفت پروان شد سوزی مجنون که دی جام و قده می شکست جام و قده می شکست جام و قده می شکست دوش به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد عاقل و فرزانه شد نرگس ساقی بخوان نرگس ساقی بخوان آیت افسونگری حلقه اوراد ما مجلس افسانه شد مجلس افسانه شد منزل حافظ کنون بارگه کبریاست بارگه کبریاست بارگه کبریاست دل بر دل دار
دل بر دل دار
جان بر جانان شد جان بر جانان شد
عزیز و محترم شنوندگان گرامی مخاطبان اردبیل رادیوسونا برنامه‌لرن دوامه سینا خدمت زواروغ لطفلون بیزن با هم همراهلیق بویرون آیشغاندون مالی برنامه‌نین بازپخشینن
گجنین سسی سهرلی سس بو سسین ساحلینده بیری منی گوزلیر یلکنلریم دومانلاردا آچیلر Aylı gecelerde.
Müzik
Ayşe'nda.
Ben seni gördüm Ayşe'nda. Küllümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize durağız üze Ayşe'nda, Ayşe'nda.
Yerin göğün mehriban ve müteal Allah'ı, taysız perverdigarın güzel adıyla başlıyor ki onun adı her başlanışın ziynetidir. Bismillahirrahmanirrahim. Selam aziz dostlar, geceniz hayır olsun. Ay Işığında bərnaməsini Ərdəbil Radiosundan eşidəyirsiniz. Bu bərnaməni Radio Nəma tariqi ilə də eşidə bilərsiniz. İnşallah ki, behdaş nöqtələrin rəayət eləməyi ilə koronavirusundan iraq qalaq. Dostlar, bir saat müddətində xidmətinizdə olacaq və sizdən də təvəqqümüz, dərxastımız budur ki, bu gecədə bizi həmrahlıq eləyəsiniz. Bu akşamki Ay Işığında bərnaməsində bu uzun gecədə sizə dəyərli bir kitab tanıtdırmaq istəyirik. Xanım Fəttanə-i Hac Seyyid Cavadinin yazdığı Bamdad-ı Xumar unvanlı kitab. Sərkar xanım Nəbizadə, danışçuyu doktorayı kitabdarı, bu kitabın müərrifisində bizlə yoldaşlıq eləyəcəklər və xidmətinizə dəyərli mətləblər təqdim eləyəcəklər. Bərnamədə şeir və musiqi və təsnif bölümləri də var ki, yerican huzurunuza təqdim olacaq. Kitab oxumaq insanın səadəti üçün lazımdır. Xüsusən təzə nəsli kitabla tanış eləmək bizim gələcəyimizə çox mühümdir. Sizdən istəyirik, oxuduğunuz faydalı kitabları bizə mərif eləyin. Ya hansı kitabların bu bərnamədə mərifi olmağını istəyirsiniz, onları bizlə paylaşın. 162 və 33 81 9000 nömrəli telefonlar və 30452 pəyam nömrəsi bizim irtibati körpülərimizdir. Ay Işığında bərnaməsini təqdim edirik dostlar xidmətinizə. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir inşallah. Ümidimiz var gecənin bu sayxın çağında, bu aramış ilə dolu ləhzələrində hamımızın yaxşı anlarız, mənəviyyətlə, aramış ilə dolu anlarız, ləhzələriz olsun inşallah. Gecələr unvanlı mahni Ustad Bahadin Xorasaninin səsi ilə təqdim olay huzuruza bərnaməmizin başlanışında.
کیتا خان که جله بلاغ ندن دانش الا بیل کی نغلا افسانه دن دانش الا بیل کی نغلا افسانه دن دانش Geceler bulak başı onun zümzümesiydi Gecelerin sırdaşı Gecelerin sırdaşı Sivrilerle doludur Geceler bulak başı onun zümzümesiydi Gecelerin sırdaşı Gecelerin sırdaşı Ne deyir laylasıyla Kıçıltıyla akan su O geçmişin halesi Geleceğin sirridir O geçmişin halesi Geleceğin sirridir Ulan ne deyir görek Hey ahır coşur daşı Gündüz gördüklerini Gece yakin danışır Gece yakin danışır Bulak ne deyir görek Hey ahır coşur daşı Gündüz gördüklerini Gece yakin danışır Gece yakin danışır Tepelenip toz kimi Şırıltıyla nahan su Ne için pozur gecenin O derin sükutunu Ne için pozur gecenin O derin sükutunu Bezen aylı süt kimi Bezen kara geceler Bulak laylanı çalır Yatanlara geceler Yatanlara geceler Bezen aylı süt kimi Bezen kara geceler Bulak laylanı çalır Yatanlara geceler Yatanlara geceler Yatanlara geceler Yatanlara geceler
فتانه حاج سید جوادی ایرانی موفق بی یازسیدی کی 1324 ایلده Fars ustanının Kazırun şəhrində anadan olubdi. Bu İranlı roman nevisin yazdığı roman Bamdad-ı Xumar onlarca dönə İranda təcdidə çap olub və İranın lap porfuruş romanlarının biri sayılır. Bu roman nevis Bamdad-ı Xumari 1374-cü il yazıb. Ondan sonra da 1377. yılda Der Halvete Khab romanın yazdı. Xanım Fettane Hadseyi Cevadi'den bir cild tercüme de var. Bu tercüme olan kitabın adı Parke Gurkidi. Bu gece İran edebiyatının mehbub romanı Bağımdad Xumar romanın ki Xanım Fettane Hadseyi Cevadi'nin yazısıdır, siz aziz dostlara tanıttıracak. دوستان برنامه اولینده حضور عرض کردم که محترم کارشناسمون سرکار خانم نبیزاده بیزا کمکچی olacaklar بامداد خمار رمانının معرفیسینده. خانم نبیزاده کارشناس کتابداری دیلر، دانشجوی دکترای کتابداری دیلر حال حاضرده، özləri اهل مطالعه دیلر و معمولا عاشقنده برنامه‌سینده ده biz xidmətlərindən istifadə aparıyor. خانم نبیزادنین birinci bəxş söhbətlərin birlikdə eşidək.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام وارم خدمت شنوندگان محترم برنامه. بگذار با معرفی کتاب بامداد خمار خدمت زولاجوف. بو کتاب در سال 1370 توسط انتشارات اربرز در 440 صفحه چاپای تشتی. نویسنده بو کتاب خانم فتانه حاج سید جواد و دوچی، یکی از نویسندگان کمکار پرفروش حساب اولر. بامداد خمار به داستان سوزناک عشق نافرجام دختری از اعیان دوره قدیم تهران به جوانی نجار از طبقه پایین جامعه. بو کتاب در سال در طول اونیل در واقع 300 مین نسخه فروش های تیشی و برخی از نوبت‌های چاپ بو کتاب با شمارگان بین 10 تا 18 هزار نسخه چاپای تشریف که در واقع نشان دهنده پر مخاطب بودن بو کتاب دو. بامداد خمار داستان زندگی دختری به نام محبوبه دو که در سالهای پایانی عمر داستان زندگی سین برادرزادسی به نام سودابیه تعریف لر. خب سودابه نه واقعا برادرزاده محبوبه دوچی در آستانه ازدواج قرار تاپفت و اونا جور خانواده سودابه دنسته چی قبل از این چی تصمیم عجولانهی در مورد ازدواج ازیتوتا به زندگی و سرگون نوشت امسید در واقع گلاحسا و اونان سورا تصمیم توتا چی ازدواج لیه. خب چون شخصیت سودابه از نظر دادن نسی چوخ امسی نتحچیف دو و در واقع مثل امسی اخلاق و رفتاری شبیه امسی دو اونا جوره توصیه له و دو چی اول به نصیحت های امسی و سرنوشتی چه در پی تصمیمی چه امسی برای ازدواج سوت مشتی و سرنوشتی چه اونا واردی دوچار اول مشتی اشیده تا ایلیه بله از تجربیات او استفاده ایلیه. خب محبوبه داستان آشاگستین در اولین سالهای حکومت رضاشاه در واقع ایران دا اتفاق توشب چی کتاب بامداد خمار دقیقا شروع داستان زندگی محبوبه اینم باشلانر. داستانهای احساسی دختری از خانوادهی فرهیخته به شاگرد نجاری به نام رحیم دو. خب محبوبه از پافشاری های اوزی برای ازدواج داندر و اونسی که در طول زندگی سی به دلیل اینکه در مقابل خانواده سی استادگی لده و اصرار به ازدواج با رحیم واریدی چی خب در طول داستان دا وقتی او خصوص متوجه هلا جاسوس چی از خانواده سی در واقع تر دلدی و در مدت یدیگ زندگی سی چی رحیمی نواردی و نمشتلاتنان سر و پنجه نرملدی تمام زندگی نیست چطاب دا کاملا به صورت مبسوط و با زبان شیرین به صورت بدن داستان مطرح و لفتو چی من ازون وقت به کتابی اخودم واقعا جز بردم و کتابی یه را گویا بیل مردیم و تا این چه کتاب گتارا و بیلم داستان زندگی سیها را یتشیب تو در واقع او تعلیقی چی به کتاب دا وارد و بای سولر خاننده چه شش تا تا به انتهای بو کتاب یتشه. خب بو در مورد خود کتاب و در مورد نویسنده بو کتاب جلتی اچفتانه حادثه جوادی معروف به پروین میشه سال 1324 دا کازرون دا دنیای جلیب و در رشته ادبیات انگلیسی تحصیل لیب. حالا به گفته ازی دوران کودکیدن یازماغا علاقه من دیمیش منطقه هرگز نویسنده جیا به عنوان بدن شغل نگاه لمیب و شاید دلیل اینچی در واقع داستانی ده موفق اولفتو به عنوان نویسندلر در واقع به عنوان بدن شغل باخ میاله نویسنده جیا. بعد حاد سید جوادی در واقع با بدن پزشک اصفهانی ازدواج لر و در حال حاضر در اصفهان زندگی لر. فتانه در 50 سالگی سینده کتاب بامداد خمار چه اولین اثری دی منتشر لدی آیری آثاری در وارد و منتها جز نویسندگان در واقع کمکار دو. از آثار دیگر فتان حادثه جوادی کتاب در خلوت خوابی دیابیلو که سال 1377 منتشر لدی بو کتاب مجموعه ای از 8 داستان دو چی با قصه هایی که ریشه در اتفاقات دوران جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس واری. هرچند بو کتاب دا در واقع به اندازه بامداد خمار معروف المادی اما به چاپ 12 همه یتشیف دو چی نشان دهنده پر مخاطب بودن بو کتاب دو. فتانه حاسه یه جوادی بیدنه در کتاب ترجمه واردو چی کتاب پارچه گورجینی نوشته ی مارتین کروز اسمیتی به زبان فارسی ترجمه ایلی.
Gerami dostlar, ay işığında bərnaməsinin daimi bölümlərindən biri ki, özünə görə xas əlaqəmandları və təqib edənləri var, biri şeir-u-musiqi bölümüdür. Bu bölüm amadədir ki, təqdim eləyək huzuruza.